عرض سلام محضر برادران و خواهران عزیز و تشکر از نکاتی که فرمودند. راجع به عنوان جلسه این نکته ای عرض بکنیم که در تصحیح و تکمیلش مؤثره. در واقع عدالت گم شده نبود و اقدامات و خدمات بسیاری طبیعتاً حاکمیت که بعد و جنبه قوی مردمی در واقع داشته صورت گرفت، یعنی خیلی از طبقات اجتماعی بعد انقلاب جابجا شدند. بسیاری از کسانی که 40 سال پیش 50 سال پیش جز به طبقات محروم بودن طبقه عوض کردن، به رفاه رسیدند، امکاناتی رسید، روستاها بسیار آباد شدند، شهرستانهای محروم، سطح سواد عمومی. چون عدالت یک شاخصهایی داره، از جمله شاخصهاش یکیش پیشرفته. حاکمیت دنبال توجیه فاصله های طبقاتی نیست رهبری، چون ایشون میتونست بگه همطور که همه حکومت ها چطوری حرف میزنن، هیچ وقت اعتراف نمی کنن که ما بعضی شعارهایی که دادیم بهش عمل نکرد، نشد به قدر کافی یا لازم. نه، توضیحشو میدیم و بعد دلائلش هم میگیم. بنابراین در این نکته که الان پخش کردن دو مسئله فوق‌العاده مهم به نظر من، یکی توجیه نکردن بعضی بی‌عدالتی ها، بعضی خلف وعده ها توجیه نکردن، تئوریزه نکردن و اعتراف به این که اونو که ما میخواستیم نیست. اما از اون طرف باید توجه داشت که در این 40 سال بسیاری وضعیت اقتصادی بسیاری طبقات زیرورو شد و میلیون ها نفر که امکانات اولیه یا ثانویه زندگی رو نداشتن واقعا 50 سال پیش در مناطق محروم، اینا خب بسیاری امکانات پیدا کردن، تقریبا روستایی نموند که آب و برق و جاده و ساختن یک نظام تمدن دینی سه بُعد داشت: عدالت بود و معنویت و عقلانیت، و این ستا بدون هم نه به لحاظ مفهومی معنا دارند نه به لحاظ مصداقی قابل تحقق. هر جا شعارهای معنوی و ویترین معنوی بچینی اما خبری از عدالت نباشه، هی امام رضا بگیم و صحبت از حقوق محرومین، که اصلا حضرت رضا سلام الله علیه در فرمایشاتش ایشون و در سبک زندگیشون تمام توجهشون به انسان بود و به ویژه به انسانهای محروم و تحقیر شده نباشه، معنویت نیست. یعنی روزی 1000 بار صلوات خاصه حضرت رضا رو بخونیم ولی فرمایشات امام رضا سلام الله علیه که حالا به یکی دوتاش اشاره میکنم در باب عدالت، برای اونا نه برنامه‌ای داشته باشیم، نه دغدغه‌ای داشته باشیم، نه کار دانشگاهی و آکادمیک بکنیم، نه حوزه ما دغدغه اولش این مسئله نباشه که دغدغه اول همه انبیا انسان بود. فلسفه بعثت انبیا، فلسفه نزول قرآن قیام به قسط بود و بدون قسط امکان گسترش تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه و تهذیب نیست. اینا رو از هم تفکیک نکردن. یک بود اینه که نگاه ملت و دولت، مردم و نخبگان، استاد و دانشجو و طلبه و همه با هم، رسانه ها، نگاه ها نسبتش با امام رضا سلام الله علیه چه نسبتیست؟ آیا اونطوری که ایشان به جهان و انسان نگاه میکردن ما از همون زاویه داریم نگاه میکنیم؟ یادم میاد 15 سال پیش یه جلسه بود روایات از رضا سلام الله علیه رو، بعد 4-5 حدیث از ایشون رو در مورد هم سبک نگاه و سبک زندگی ایشون عرض کردیم توی جمعی. یا آقایی که حالا فوت کرده، قدیمی های مشهد میشنسنش، از دنیا رفته، کفاش مشهوری بود در مشهد، ایشون توده‌ای بود. پدر ما بگفتن که ایشون از همون زمان نهضت نفت و مصدق و اینا همیشه تو صف توده‌ای ها بود. چند تا حدیث از رضا رو در باب مسئله عدالت اجتماعی و حقوق فقرا و انسان محروم شنیده بود. رفته بود برای اولین بار در عمرش حرم حضرت رضا علیه السلام برای زیارت امام رضا. خودش نقل کرده بود، بعد آمده بود پدر ما، گفت پا برهنه رفتم. گفت که من 70 سال 60 سال توی مشهدم، فاصله من با حرم 300 متر بیشتر نیست، نه زیارتش رفتم نه میخواستم برم. در تمام این مدت یک بار یکی از این حدیث و احادیث رو من نشنیده بودم که این آقا اینجوری حرف میزده و فکر میکرده. بعد این احادیث و این چند تا حدیث رو که شنیدم گریم گرفت. همون شب پابرهنه رفتم حرم، گریه میکردم، گفتم که من که تو رو نمیشنزم، حالا چند صد متری حرمه، تا الان کسی برش معرفی تعریف نکرده، خودشم نرفته دنبالش، کسی هم برش تعریف نکرد، من که تو رو نمیشناختم. اما اگر همین حدی که من دیروز فهمیدم، من ازت معذرت میخوام. و گریه کرد. میرفتم تو حرم، بعد چون مسلمون نبود و من در عمرم نماز نخوندم اصلا، وارد حرم هم نشدم، گفتم اینجا جای مقدسیه برای اینا، شاید ایشون راضی نباشه من برم. ولی پدر ما میگفت جوری گریه میکرد وقتی حرف میزد که من مطمئنم زیارتش رو از رضا قبول کرد. میخوام این عرض کنم تمام اون چی که اینو کمونیست کرده بود درد عدالت بود و جهل معرفت، یعنی دین رو نمیشناخت، درد عدالت داشت. تنها ایده‌ای که مطرح شده بود براش مارکسیسم و کمونیسم و اینا بود. الان هم همینه. از رضا علیه السلام فرمان اگر اون چه ما گفتیم، سخنان ما، ایده های ما رو بدون دستکاری و تصرف همان گونه که هست به ناس یعنی مؤمن و کافر، به کل بشریت درست منتقل کنید، لتبعونا، دنبال ما را میفتن، دنبال ما را میفته بشریت. تو ما حرف زدیم که با عقل و فطرت بشر، با حقوق بشر، با نیازهای حقیقی او کاملا مرتبط. نگاه درست به ثروت، سرمایه، به فاصله های طبقاتی، به مسئولیت هر جا که ثروت هست، چنان که هر جا که قدرت هست. و از حدیث حضرت رضا علیه السلام شروع میکنم. من خواهش میکنم این روایات رو دوستان بیاد داشته باشن، در مورد اینا باید پایان نامه ها نوشت، چه در از موضع تربیتی و چه از موضع اقتصاد و مدیریت اقتصاد و تئوری توسعه. که فرمودن ان صاحب النعمه علا خطر، هر کس به هر میزان ثروت در اختیارشه یا هر نعمت دیگری، قدرت، منزلت، معرفت، آگاهی، تخصص، آبرو و به طور خاص ثروت، هر کس که هست به طور مطلق، علا خطر، در معرض خطر بزرگی است. هر جا ثروت هست خطر و مسئولیت هست. خیلی ها تو ذهنشون اینه که هر جا ثروت هست اتفاقا خیال راحته، ثروت وقتی هست خیالت راحت، دیگه تو مشکلی نداری، دغدغه دیگه نداری، بار تو بستی. نه اولین اختلاف ما بلکه تضاد ما با حضرت رضا سلام الله علیه، میگن هر جا امکانات هست، قدرت، ثروت، علم، منزلت، نفوذ، اونجا خطر هست، یه مسئولیت بزرگه. هر جا ثروت بیشتر است، مسئولیت بزرگتره، باید پاسخگو باشی بیشتر، خیالت راحت نباید باشه، ناراحت تر باید باشه. یک اصله، یک اصله. هیچ جا حضرت رضا علیه السلام و اهل بیت نخواستن از ما که مثلا حرم هرچه بیشتر توسعه بدیم، در و دیوارش رو نقره بکنیم، طلا تلاس بکنیم، چه همینطور سنگای گران، امکانات زیاد، اصلا مطلقا همچی چیزی از ما نخواستن. هیچ کدام از اهل بیت، نه پیامبر نه قرآن، اون چیزایی که از ما نخواستن ما از سر ارادت نسبت به اونا 100% حساسیم. اون چیزایی که از ما خواستن هیچ، یعنی بهشون میگه آقا هر چی میخوای بگی بگو راجع به عدالت و انسان و اینا، ما هم کار که دلمون میخواد میکنه. فرمودن که هر کس هر مقدار هر امکاناتی در اختیارشه در خطره. انه یجب علیه حقوق الله فیها، هر جا ثروت و سرمایه هست و قدرت هست، حقوقی هست که باید ادا کنید و خداوند شما رو مسئول اون حقوق دانسته. تکلیف دارید برای اجرای عدالت در حوزه همون نعمتی که از او برخورد دارید. پس هیچ جا ثروتی نیست که مسئولیت نباشه، یا حق الله و حق الناس مطرح نباشه. بعد سوگند جلاله خورد امام رضا علیه السلام، فرمود به خدا سوگند، من وقتی یک چیزی دستم میرسه ولو یک درهم، یک نعمت کوچکی، هر چی به دست من برسه، از اون لحظه ای که در اختیار من قرار میگیره نگرانی های من شروع میشه، دغدغه های من، اضطراب من شروع میشه، بیخوابی، تا لحظه ای که مطمئن بشم وظیفه‌مو در مورد اون انجام دادم. این جمله حضرت رضا علیه السلام. الان دوستان همین روایت رو شنیدین قبلا؟ خب اینجا دانشگاه امام رضا علیه السلام، شما اساتید این دانشگاه هستید، همه بزرگوار، همه متدین، زیارت حضرت رضا هم رفتید. آخوند و دانشگاهی ما نمیدونیم ایشون چی میگه، اصلا طرز زندگی ایشون چطور بوده. ایشون از مرو که می آوردن به سمت خراسان، بین مسیر تورا یک بار بر سر سفره‌های اشرافی سران حاکمیت ننشسته. موقع قضا که میشد ایشون رو گم میکردن. کجا میرفت؟ میگفتن خب باز رفته بین برده ها، رفته بین کارگرا و عملا. آمدن دیدن اینا تو روایت، اینا تو اون اخبار رضا هست، در بهار هست، آمده یک تیم گشت که آقا کجا تشریف بردن، آقا کجا رفتن، چون هم بازداشت بود ولی بازداشت محترمانه. آمدن میبینن نشسته رو خاک کنار برده ها و کارگرا، داره از غذای اونا میخوره. میگه آقا کجا تشریف بردن؟ اونجا سفره بزرگان سفره انداختن، غذا چیدن، همه منتظرن، یه ده عقب باید بشینن، یه ده جلو، ردیف اول، ردیف دو داریم، سه داریم، مراتب داریم. حضرت رضا فرمودن مه به مشهدی، یعنی برد و بلکارت، ان الرب لواحد، خدای ما و بردگان یکیست، والاب واحد، پدر ما یکیست، والام واحده، مادر ما یکیست. من اگر بیام کنار شما تو اون سفره‌های اشرافی بنشینم، نه کنار بردگان، که منم مثل شما. این امام رضا صلوات خاصه و برخواستن، اظهار ارادت، با پر تو حرم چی میکنن، قبارگیری، مجلس، از این چیزا دستشون میگیرن، خطبه خوانی، همه اینا رو تعطیل کن. و یکی از این عبارات فرمایشات حضرت رضا علیه السلام عمل کن. ایشون که مسموم شده شهید می شده تو را خون بالا آوردن، وقتی رسیدن خونه و می دونستن تا یک ساعت دیگه به شهادت می رسن، درد زهری که بدن رو متلاشی کرده بود درد می کشیده. آخرین خواسته حضرت رضا علیه السلام چیه؟ عدالت. آخرین خواسته شون اینه، میگن این مامورا، این کارگر و برده ها، اینایی که حکومت گذاشته اینجا، همه رو صدا کن، اینا قضا خوردن؟ نهارشون رو خوردن؟ گفتن آقا نه، مگر میتونن قضا بخورن؟ شما حالتون اینجوری، دارین خون بالا میارید. فرمودن نه، سفره رو بندازید، قضا بیارید، به همه شون بگید بنشینن سر سفره، من خودم هم میشینم که اینا قضا بخورن. با درد، در حالی که رنگ ازت پریده طبق حدیث روایات، نشستن. بعد میگه از یکی یکی این کارگرا و برده ها و اینا احوال پرسی میکنن، یکی یکی، شما چطور، خالد، خانوادت، خودت، فلا. این نکه میگم این ترجمه حدیثه، واحدا واحدا، یکی یکی، از کسایی که همه شون رو هم هیچ کس نمیبینه، از رضا یکی یکی میبینه. بعد طرق احوالشون رو میپرسن، قضاشون رو که اینا خوردن. بعد حضرت رضا که خودش نمیتونه چیزی بخوره، ایشون در حال احتضاره، داره درد میکشه، میشینه سر سفره که برده ها و کارگرها و این طبقاتی که دیده نمیشن اینا، یه وقت نکنه حالا من دارم از دنیا میرم اینا امروز گرسنه بمونن. این علی بن موسی رضا، حالا بفهمیم بعد 1400 سال 1300 سال چجوریه که اینجور عاشق داره، برای که اینا عاشق خدا و عاشق انسان بودن. بدون ایمان واقعی به خداوند و بدون عشق به انسان عدالت اجرا نمیشه. فرمودن حضرت رضا علیه السلام، داریم میگیم گام دوم چطور به عدالت نزدیک شیم، روح عدالت خواهی، عشق به انسان، به خصوص انسان‌های مظلوم و محروم و گرسنه، طبقات بیچاره‌ای که چقدر خانواده است که مریض داره نمیتونه ببره علاجش کنه، درد میکشه. 5-6 تا جوان تو خونش داره، نمیتونه شغلی برای اینا ایجاد کنه، نمیتونه جایزه دخترش رو بده، نمیتونه یه اتاق برای پسرش اجاره کنه. این ور شهر آرام دارن میخوابن، اون ور شهر اینطور. بعد زیارت امام رضا هم اینا میرن، که خود حضرت رضا اگر بود اینا رو راه نمیداد تو حرم، بیرونمون میکرد، راهمون نمیداد. به دلیلی که همین یک حدیث دست کم، ان صاحب النعمه علی خطر، هر جا پول و ثروت و قدرت هست خطر هست. بر سر یک پرتگاه یک مسئولیت بزرگ استادید، انه یجب علیه حقوق الله فیها، حقوق خدا در اونها واجبه، باید ادا کنید، مگه اینا مال توست که هر کاری دلت میخواد با یه اموال میکنی. بعد فرمودن والله، به خدا سوگند، تعارف نمی کنم، دارم سوگند میخورم، انه لتکون علی النعم من الله عز وجل، به من هر نعمتی که میرسد، هر چی به من میرسه من میدونم طرف خداست، و هر چه از اون میرسه، فما ازال منها علا وجل. بعد توبت میگه و هر رک یده، دستشو تکون میداد، میگفت هر چی به میرسه منو نگرانتر میکنه، و هر رک یده، اوضاع خطرناکه، حتی اخرج من الحقوق التي تجب لله علیه فیها، مگر وقتی که مطمئن بشم وظیفه مو در مورد اون ثروت و سرمایه انجام دادم. یعنی اون مال اگر باید خرج، بخشش خرج خانواده بشه باید بشه، بخشش قرار خرج کاری، بخشش که اضافیه باید برسه به محرومین و فقرا، تا نرسونم. حضرت رضا میفرمان علا وجل، وجل خیلی تعبیر مهمی از ایشون، من وجل یعنی من میترسم، بیمناکم. از چی میترسه حضرت رضا؟ امام رضا علیه السلام میفرمان وقتی یه چیزی دارم من میترسم، تا که آیا حقوق فقرا و محرومین رو ادا کردم در این مورد؟ به وظیفه‌م عمل کردم درست؟ تا ندم و اجرا نشه من آرام نمیگیرم، میترسم. اون چیه که امام رضا میترسه؟ ما نمیترسیم برای چی؟ اولین گام در عدالت، اجرا عدالت، اصلاح این فرهنگ غلط مذهبی ماست. این فرهنگی که اسمش شیعه است و از تشیع جز زیارت و عزاداری هیچی نمیفهمه، هیچی از تشیع نمیدونه به جز زیارت و عزاداری. فکر میکنه اونا به این زیارت و عزاداری ما نیازی دارن یا همینا کافیست برای که ما بریم بهشت. و خود ما نمیترسیم، خود امام رضا میگه من میترسم. مفهمات به خدا سوگند علا وجل، ترس تمام وجود منو میگیره. آیا من وظیفه‌مو در مورد این ثروت، این قدرت، این امکانات درست انجام دادم؟ اینه علی بن موسی رضا. بعدم میفرمان که راوی میگه که احمد بزنتی که یک صیغه معروفی است در منابع حدیث شیعه، ایشون میگه من تعجب کردم از این تعبیر حضرت رضا که دستشو تکون میده و بعد میگه به خدا سوگند و میگه من میترسم و نگرانم، مضطربم که آیا اینا رو درست اونجایی که باید مصرف بشه کردم یا نه. میگه من تعجب کردم، گفتم جوئل تو فداک انت و فی قدر که هادا تخاف، شما با این منزلتتون شما میترسی؟ شما میترسی؟ فرمودن نعم، فاحمد ربی علی ما من به علی، فرمودم میترسم و خدای را سپاس که میترسم. این جالبه، یعنی خود این ترس، این ترس که آقا این نعمت، این پول، این امکانات دست منه، من وظیفه‌مو درست انجام دادم، حق محرومین رو ادا کردم، یعنی این ترس رو حضرت رضا میفهمه خدای را سپاس که در من وجدانی قرار دادی که من نگران دیگران باشم و احساس مسئولیت کنم. اگر نمی ترسیدم من از یک نعمت بزرگ محروم بودم. این ترس یعنی وجدان، یعنی وجدان در برابر انسانها و خانواده های گرفتار، خانواده هایی که با وجود این گرانی ها که الان شما میرید توی مغازه هیچی نمی خری، میای بیرون میبینی شد 200,000 تومان، هیچی نمی خری میشه 300,000 تومان. همین خانواده ها به 100,000 تومانش نیازمندن الان. بنابراین گام اول در اجرای عدالت در این پروژه تکمیلی انقلاب اسلامی اینه که ما این وجدان دینی رو در مسئولین، در مردم، در خودمون بیدار کنیم که مثل علی بن موسی رضا یک چنین وجدانی، یک چنین ترسی بر ما حاکم باشه. تعبیر دیگه از حضرت رضا علیه السلام، چون دانشگاه امام رضا است، خواستم اینا روشن بشه، ما بفهمیم اسم چه کسی روی ما هست، ما زیر سایه کی، پرچم کی هستیم، کل این نظام. البته ابان ابن ولید از حضرت رضا علیه السلام سوال میکنه هل علی الرجل فی مالهی سوى الزکات، آیا ما مسلمونیم؟ یک حاجی بازاری مسلمونی که متشرع زکات خمسش اینا رو میده، غیر از اون بازم چیزی دیگه باید بده؟ یا بگی که ما دیگه اون حق شرعی رو دادیم، تموم شد دیگه؟ همین سوالی که الان هم هست، حالا خیلی ها که نمیدن، اما خمس و زکات ایناش هم نمیدن، ولی تازه اونایی که میدن سوال میکنه آیا من فلان کس میگه من مرفع هم، ثروت زیادی دارم، اصلا از راه مشروع هم بوده، کلاه کسی رو برنداشتم، تولید ثروت کردم، خمس و وجوه اینا رو هم دادم، حق فقرا محرومین حق رسمیشون رو دادم، آیا بیش از این بازم من مسئولیتی دارم؟ اون شخص میگه اگه کسی سوال کرد چی جواب بدیم؟ فرمودن نه، حتما مسئولیت داری، تا وقتی بیش از نیازت داری و کسانی هستن که به حد نیازشون ندارن باید بدی. تو نیاز نداری به مازادی، اون نیاز داره و این مال مال خداست. امام رضا خواهش می‌کنم تعابیر دقت کنید، مثلا رو همین حدیث از رضا 10 تا پایان نامه باید نوشت. می‌فرمان شما هیچ کس مالک هیچ چیز نیست، حقیقتا شما مالک نیستید، مالک لباس تنت هم نیستید، می‌فرماد مالک حقیقی خداوند است، شما همتون مالک مجازی هستید، هیچ کس حقیقتا مالک هیچ چیز نیست، فقط خدا مالکه همه چیز و همه کسه. ما خودمون مملوکیم، چطور مالکیم؟ ما خودمونم مملوکیم، ما مالک نیستیم. اینا چیه؟ پولایی که دست ماست، اینها این مقام مسئولیت پولا. فرمود اینا امانت خداست در دست تو و برای هر چه به تو داده مسئولیت تعریف کرده. چقدرشو چجوری خرج خودتو خانوادت بکن، چقدرشو چجوری خرج مادی و معنوی دیگران بکن، جامعه بکن. اصلا همین جمله که از طریق آمه فهمان، هیچ کس مالک هیچ چیز نیست، حقیقتا همه تون مالک مجازی هستید. اصلا نباید به ذهنت خطور کنه که این اموال مال منه، مال تو نیست، تو خودت هم مالی، مال تو نیست. سهم تو بردار عادلانه، سهم بقیه رو بدی. حالا می‌بینیم جلوتر، من می‌ترسم بعضیا بگن خود امام رضا و ائمه و اینا هم کمونیست بودن. بعد حضرت رضا فرمودن اینه ما قال الله والذین یسلون ما امر الله به ان یوسل. پس اون آیات دیگه چی میشه که خدای متعال می‌فرماد مؤمنین اونا کسانی هستند که اون چرا خداوند امر کرده که باید صله و ارتباط ایجاد بشه اونا رو به هم وصل بکنن. حالا یکیش صله ارحامیه که تو فامیل خودت اونایی که فقیر رو گرفتارن باید کمکشون کنی، از نزدیکان خودت شروع کن. اصلا میگه آقا ما خمس هم دادیم، که خیلی ها نمیدن. دادی بارک‌الله، بازم داری بیشتر از نیازت، خیلی داری، داری خرج اشرافیگری و مصرفگرایی و رقابت و چشم همچشمی و تکاثر و زیاده طلبی و اینا میکنی، اونا رو هم باز نباید میگرد داری. اون مقداری که سرمایه باید وارد کار و تولید بشه، باید وارد تولید بکنی که کار تولید ثروت بشه، یعنی تولید شغل بشه برای همین بیکارها، فقرها، گرفتارها. اون مقداریش هم که نیاز نداری، فرمودن اون ما امر الله به ایوسل چیه؟ که قرآن میفرماد خداوند فرمان داده که اون صله، یعنی اون ارتباطات ایجاد و تقویت بشه. بی ارتباط فقط به حالتون چطوره و چه خبرها و اینا نیست، چه خبره نه، باید ببینیم مشکلش چیه. فرمودن حضرت رضا خب اولین فرمان این آیه ایه که تو فامیلتون و خانوادتون و دوستاتون و همکارانتون و همسایهاتون هر کس گرفتاره شما مسئولین، حق نداری بگی به من ربطی نداره. شیعه ما نیستین، شیعه نیستین، خیال میکنی شیعه؟ اینم تعبیری دیگه از ایشون. حالا یک کمی روایت تندتر، حالا عدالت میبینید چقدر گفتنش آسونه، اجرایش سخته. امام علیه السلام شیعه جعفری، عدالت در گام دوم. ان الله تبارک و تعالی، یعنی ما اصلا ابتدا قدم اول باید فرهنگ دینمون رو درست کنیم. میدونی الان چند هزار میلیارد، هزار میلیارد پول تو بین مردمه، تو بخش خصوصیه، و بخش اعظم اینا نه در خط تولید در کشور، تولید شغل و تولید ثروت، نه در خط کمک به هم دیگه است و حل مشکلات جامعه است، مذهبی و غیر مذهبی شون. حالا بعضی مذهبی هستن فقط کار خیریه میکنن، باز خدمتی به یتیمی، فقیری، گرفتاری، خرج مادی و معنوی جامعه میکنن و اینا اقلیتن، عمدتاً هم خیلی پولدار نیستن، قشر متوسط یک کم به بالای بعضیشون، به اقلیتن. حالا شیعه جعفری میفرماد ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیاء والفقراء فی الاموال. خیلی عجیبه، خداوند فقرا را شریک سرمایه داران قرار داد در اموال اونها. یعنی تمام حسابای بانکی تمام سرمایه‌دارا مال خودشون و فقراست، شریک داری. اون کارگرت اون کارگرت که زندگیشو نمیتونه تأمین کنه، بچهش مریضه نمیتونه ببره معالجه بکنه، اون کارگر تو در حسابای بانکی تو شریکه. این جمله رو تا حالا اصلا چند بار شنیدیم؟ اصلا راجبش چقدر فکر کردیم؟ عدالت. میگن نه که من بگم خداوند داره این بفهم، امام صادق میگن خداوند اونها رو شریک شما قرار داده. فقرا با اغنیا شریکه تو اموال اغنیا. فقرایی که ببین فقرا که میگیم منظور آدمای مفخور، گدا صفت، زیر کار در رو، کلا بردار، دروغگو، کلاش، اینا رو نمیگن. فقرا یعنی همین خانواده هایی که دارن زن و شوهر و بچهشون دو شیفت کار میکنه و امکانات اولیه‌شون نمیتونه تأمین بکنه. نه دنبال گدایی است، نه دنبال دزدی است. آدمای شریف که لباس مناسب نداره، مسکن مناسب نداره، بهداشت نداره، امنیت نداره، اصلا آبرو نداره. فرمودن وقتی فقیر میشی تو جامعه بی آبرو میشی. فقیر روایت خیلی میگه فقرا وقتی که حرف حسابم میزنن مسخرشون میکنن، میگن با تو حرف زدی. ثروتمندان و اغنیا آروخ که میزنن، آروخ میزنن، میگن چی فرموده؟ میگن ما چیزی نفرمودیم، ما آروخ زمین، نه یک چیزی فرمودیم، شما آروختون هم حکیمانه است. چرا؟ بلکه پول داره. همین حال شما تو بستگان خودتون ببینید، معمولا به اونایی که خیلی پول دارن بیشتر احترام میذارن. اون کسی که فقیر چیزی نیست، کارگر ساده است، سلام علیکم، بفرم بفرم یک جایی بشی. اون که آقا بفرمین بالا، مشرکی. پیامبر فرمود هر کس به ثروتمندان به خاطر ثروتشون احترام میگذاره مشرکه، مؤمن نیست. هر کس یه انسانی رو به خاطر فقرش دست کم میگیره و تحقیرش میکنه مشرکه، برای که معیارش ثروت و قدرت. هر کس به قدرتمندان بیشتر احترام میذاره تا به ضعفا مشرکه، شیعه نیست. عدالت از اینجا شروع میشه. امام فرمودن خداوند شریک کرده است فقرا را در اموال اغنیا و سرمایه داران. فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم. این تیکه دوم تیر خلاصه. چون بعضیا میگن که خب حالا بله آقا بله متوجه شدیم، منظورشون اینه که مستحبه که مثلا یک نگاهی هم بکنید، حالا گاهی یک صدقه این چیزی مستحب. بله بله چشم. حضرت امام هم نخیر ما اینجوری نگفتیم. وقتی میگیم اونا شریکن یعنی واقعا شریکن، یعنی حق نداری در اموال اونا در غیر مصالح اونا تصرف بکنی. فهمیدین چی شد؟ این معنی حدیث دیدیم چی شد؟ یعنی طرف سرمایدار سوپر میلیاردره، پول جمع کرده. امام صادق میفهمن نمال تو نیست، همش میگه خودم من جمع کردم. کرده باشی تو خودتو، اموالت مال خدایه، خدا بهت اجازه نمیده اینا همه رو تو مصرف کنی هر تو دلت میخواد. فقرا اون کارگرت که داره کار میکنه و تمام بدنش درد میگیره و گرفتاره و مریضه و تو میفهمی به رو نمیاری، میفهمی دخترش 40 سالش شده میخواد عروسی کنه، ازدواج کنه، نمیتونه یک وسیله ساده برش بخره، میتونی 10 تای او بخره و نمیکنی. میگه بیایی دستمزد اینقدر کار کردی، اینقدر تی کردیم، برو. امام فرمود شما شیعه نیستی، مسلمان نیستی، تو در اموال او داری تصرف میکنی، مال تو نیست. همین جمله رو با درس خارج فقه برای بگذارن. خداوند فقرا را در اموال اغنیا شریک کرده است و شریک دانسته است، یعنی همه اموالت حساب بانکیت مال تو نیست، مازاد بر نیاز خودت و سرمایه کارت، بقیهش مال اینا هست. بعد ممکنه میگه خب الان مجازی گفتن، دارن توصیه میفرمان، آقا توصیه فرمودن، موعظه فرمودن، حکم میکنن، دارن حکم خدا رو میگن. چجوری؟ لیس لهم یعنی حق ندارن ثروتمندان، سرمایه داران، قدرتمندان حق ندارن، حرامه. ایصرفو الى غیر شرکائهم، که مال شرکا یعنی حق فقرا رو در یک امور دیگری مصرف کنند. حق نداره اسلام فعل حرام انجام دادی، دزدی، میگه این مال خودمه، از مال خودم دزدی کردم و اون مال تو نیست، مازاد بر نیازت مال تو نیست، خدایی که صاحب و مالک تو و اموال توست داره میگه این رو باید بدی به انسانهای نیازمنده که گرفتارن دارن کار میکنن ولی اپا افتادن. عدالت از اینجا شروع میشه. حالا این چقدر سخته که رهبری میگه ما در عدالت ناموفق بودیم، معلومه که ناموفق بودیم، تلاش خیلی کردیم، جلو خیلی آمدیم، اما معیارهای اسلام و اهل بیت ایناست، مگه ما به گرد امام رضا علیه السلام میرسیم؟ حالا هر چی میخوای برو حرم امام رضا رو گردگیری کن، به گرد امام رضا نمیرسی که. اینه، این همین روایت از رضا علیه السلام معنیش چیه؟ چند تا معنا. یک، صاحبان ثروت و قدرت حق ندارند ثروت را جز به نفع شرکاشون یعنی فقرا مصرف کنند. شما اگه با یکی شریکید بدون اجازه او حق دارید از اموال استفاده کنید، یعنی به او ندید، به شریکتون ندید، بدید کس دیگه. امام صادق علیه السلام فرمان حق ندارید این اموال رو که مال فقراست، در سهم فقراست در اموال شما، تو حساب بانکی شماست ولی مال اوناست، حق نداری جای دیگه جوری دیگه مصرف کنی، باید برای اونا مصرف کنی بلا دزدی. عدالت از اینجا شروع میشه. امام علیه السلام فرمودن هر کس، البته من میدونم این روایت رو که میخونی بعضی هم میگه آقا اینا روایت اخلاقیه، اینا فقهی نیست، نه ما اخلاقی و فقهی نداریم، یا واجبه یا مستحبه یا اینا رو داریم ما، اخلاق و فقه مگه حق داره از هم تفکیک کنیم؟ امام علیه السلام فرمودن که اگر غذایی که داری میخوری بیش از نیازته داری میخوری، یعنی سهم غذات عرفش معلومه چقدر، لباس مثلا در عرف چند دست لباس خوب باید داشته باشی و اینا، حالا یک کمی بالا پایین، اما دو برابر سه برابر نیازت، ماشین وسیله نقلیه داری، حالا یکی لازم داری، ممکنه میگه ما دو تا لازم داریم، حالا هر چه لازم داری واقعا لازم داشته باشی، مازاد برو میره تو خط تشریفات و اشرافیگری و چشم و همچشمی و اینا، خونه و ویلا ده تا اینور اونور فلان فلان سفر. امام صادق علیه السلام میگن هر کس داره اسراف میکنه، یعنی بیش از نیازش داره مصرف میکنه، قاصد است، داره حق دیگرانی رو که به قدر نیاز ندارند داره مصرف میکنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی آب خوردم سیرابم، تشنه نیستم دیگه، یا میل ندارم، این آب رو میریزم دور، دزد این آبم. برق چقدر لازمه روشن باشه؟ چراغ ما چند تا روشن میکنیم، مازاد بر نیاز تو دزدی، چون اینا مال بقیه مردمه، اینا که مجانی نیست، اینا بیت المال مال بقیه است، مال فقراست، مال اون خانواده‌ایه که تو هوای سرد برق نداره، تو هوای گرم برق نداره، آب نداره. خب حالا ما اصلا چه نسبتی داریم با امام صادق، با حضرت رضا چه نسبتی داریم ما با اینا؟ چیه اینا؟ چقدر ما دنبال دنگ و فنگ و ادا و نمایش و اصول و ادا اصول و ریا و تظاهرات مذهبی میکنیم. مذهب یه جایی باید هزینه نمیدی، اون اینجاست. من حالا یادم آمد پدر ما مرحوم شدن، خداوند رحمت کنه اموات همه شما رو، فاتحه هم بعدن بره همه اموات تو دلتون بخونید. ایشون نمیخوام بگم حالا ایشون بوده فقط، خیلی ها بودن، ولی تو خونه ما از هم بچگی ما اگر غذای بیش از نیازمون میکشیدیم توی بشقاب و بعد ته بشقاب چیزی میموند واویلا بود. من یادم ایشون مثلا ته ظرفا میگفت مثلا 5 دانه برنج تو بشقاب، 3 دانه برنج اینا، به چیز میگفت با همینا که جمع بشه رو هم یک مجلس عروسی میشه راه انداخت. یعنی اینجور مبالغه میکرد که ما تا همه آخر عمرش ایشون دو تا سطل که تو آشپزخونه کنار شیر آب رو زمین بود، کسی حق نداشت آب بریزه بره تو چاه، دستت میشوری ظرفا رو میشوری زیرش یه چیزی بود، قابلمه‌ای بود، باید می‌ریختیم آبا می‌ریختیم تو، آبا رو می‌ریختیم تو سطل، بعد سطلا که پر می‌شد می‌بردیم باغچه ها رو آب می‌دادیم باش. یعنی واقعا اگر یک وقتی شیر آب و باند می‌ذاشتیم، صابون و بشور و فلان و این حرفا، اصلا دعوا می‌شد تو خونه. حالا ببینید من بعدن که این روایت دیدم، دیدم اصلا این روش که ما میگفتیم خسیس بازی، اینا که نه، اینا خسیس بازی نیست، حق دیگرانه. وقتی امام صادق میگن ثروتمندان و قدرتمندان بدانن هرچه دارید، فقرا و مستضعفین و محرومان در اونا شریکن، بدون اجازه اونا برخلاف مصالح اونا حق ندارید در اینا تصرف کنید. و میگه اگر بیش از نیازت غذایی میخوری، لباسی میخری، ماشین داری، شما اسراف کردی و قاصد حق دیگرانی. امام رضا خیلی خطرناکه. بگید امام صادق که شیعه جعفری خیلی حرفای خطرناکی زده. عدالت از فرهنگ دینی، نگاه درست دینی به عدالت و نگاه عدالت محور به دین شروع میشه. حوزه ما چقدر توجه داره به این مسئله؟ دانشگاه ما، مسئولین ما، نخبگان ما غافل، سرمایه داران ما غافل. اگر جاهل بعضی‌ها نباشید. نکته دومی که من خداوند این اونها رو شریک شما کرده، یعنی الله خداوند که میگه رزاقه، میگه خدا رازقه، بعضی میگن خدا چجوری رازقه که ما این همه گشنه داریم؟ مگر خدا رزاقه؟ مگر ما پس برای چی ما گشنه ایم؟ خیلی ها میدونید الان نزدیک 3 میلیارد، یعنی نزدیک 40% از جامعه بشری گرسنه، فقیره، آب و آشامیدنی درست ندارن، برق ندارن، غذای کافی ندارن. 1 میلیارد خورده ای به معنی دقیق کلمه گشنه، یعنی گشنه مجازی، نه شاعرانه، از این گشنگی های واقعی که شکمت درد میکنه، شب خوابت نمیبره، اینجوریه. این مشکل جهان بشریست. وقت به کسی میگه، میگید خدا رزاقه، کو رزق ما؟ حضرت رضا میفرمان، از امام صادق میفرمان وقتی خداوند فقرا را در اموال سرمایه داران جهان شریک کرده، یعنی رزق شما رو دست اوناست. البته دوباره تکرار میکنم، فقیر یعنی کسی که آدم سالم، زحمت کشه، بیمار نیست، مریض نیست، گرفتار نیست، فقیره و زحمت هم میکشه. اون کس که بیمار و گرفتاره، او اصلا وظیفه‌ای نداره، باید کمکش کرد. این کسی هم که فقیره، داره کار میکنه، تلاش میکنه، مفتخور نیست، اینه باید کمکش کرد. اونایی که کلاش رو عشق کردم گدابازی حرفه شونه، اونا نه. این یک واقعیت توحیدی است، این یک جهانبینی اسلامی است، انسانشناسی توحیدی و قرآنی است که خداوند وقتی نظام این عالم رو تنظیم کرده، برای گرسنه ها، بینوایان، برای زحمتکشان، خانواده های فقیر، انسان های محروم، برای 1-2 میلیارد انسانی که گرسنه ان، بی خانمانن، بیچاره ان، اینا رو فراموش نکرده خداوند. برای اینا برنامه چیده، برنامه داشته، منتها مسئول و پاسخگوی اون برنامه صاحبان ثروت و قدرت، صاحبان علم و تکنولوژی هن. دست اوناست، اونا شریکتونن. هم داره به ثروتمندان عالم میگه حق شریک تو بپرداز، هم داره به فقرا میگه حواست باش روزی تو خدا داد، قاپیدن، روزی تو رو خداوند داد، با رشوه و اختلاس، با ارتباطات، پشت هم اندازی، با کلاهبرداری حق تو قاپیدن. خدای متعال تو رو بدون رزق نگذاشت. ثروتمندان را خداوند در املاک و اموالشون به ثروتمندان جهان مالکیت تام مستقل نداده. اینطوری نیست که هر کس هر پولی داره تو حسابش به معنای واقعی و تمام کلمه مستقلن مالک مطلقه. هیچ کس توی این عالم مالک مطلقه هیچ چیز نیست. این حضرت رضا می‌فرماید همه تون مالک مجازی، مالک مشروطی، به شرط، مالکی به شرط، به شرطی که حق فقرا رو بدی، به شرطی که حق الله و حق الناس رو رعایت کنی، ولی مالک نیستی، داری اموال دیگران رو میخوری، قاصبی. اینطور نیست که هر طور بخواهی آزادانه بتونی حتی در اموال خودت تصرف کنی. این کسی بگه ماشین مال خودمه، میخوام بزنم در درخت، اصلا میخوام ماشین خودمه، میخوام آتیشش بدم، حق نداری. تو نظام سرمایه‌داری حق داری، پدر دیگران هم در بیاری. تو نظام اسلامی شما اموال خودت رو هم حق نداری نابود کنی، حرامه، چون مال تو نیست، اصلا بدنت دیگه. شما تو منطقه اسلامی خودت حق نداری به خودت صدمه بزنی، حرامه، چون بدن مال تو نیست. یعنی خودکشی چرا حرامه؟ برای که خودی در کار نیست، خودت هم مالی، تو مگه مال خودتی؟ اگر شما الان بذارید به دست خودت کارت بزنید، صدمه بزنید، فعل حرام انجام دادی، خودتو بکشی، قاتلی، جهنمی. حالا یه چیز بالاتر، حق نداری کاری بکنی آبروت بره. اگر کسی کاری کرد که تحقیرش کردن، خودش گناهکاره، ولی که خداوند به تو کرامت داده، به چه حقی کرامت خودت رو نابود میکنی، ضایع میکنی؟ مگر منزلت انسانی، کرامتی که خدا به تو داده، مگه حق داری؟ مثلا تو روایت میگن آقا مهمانی جایی که دعوت نشدید نرید، برای که تغییر میشه. و کسی میگه آقا مثلا به خودمون مربوطه، ما دلمون میخواد تغییر بشه، خداوند میگه حق نداری، بنده خدایی، تو رو خلق کردیم، حق نداری اجازه خودت رو تغییر کنی. اگه الان ما همه با هم توافق کنیم که یک نفر رو بزنیم، ظلم کنیم بهش، اکثریت مطلق، تو نظام لیبرال دموکراسی میشه توجیهش کرد، تو نظام اسلامی الهی نمیشه، حرامه. باز حالا یه چیز بالاتر، خود اون شخصم بگه به من ظلم کنه، یعنی 100 نفری بگن به این یک نفر، بگه خودش هم بگه به من ظلم کنه، بازم همچی حقی ایجاد نمیشه. شما به جان خودت، مال خودت، آبروی خودت، سلامتی خودت حق نداری صدمه بزنی. یعنی اصلا بدنت و زندگیت هم مال تو نیست، امانته، چطوری اموالت مال تو مطلق؟ همه مشروط به رعایت اوامر الهی است. این منطق شیعه است، این منطق اسلامه. شروع عدالت از اینکه این فرهنگ باید اصلاح بشه. ما مالک هیچی نیستیم، همه چی امانته. استفاده ای که از اموالت میتونی بکنی محدود و مشروط است، محدود به حق شرکاته، و شما مأمور مقدار کافی از اموالت رو برای تأمین معاش برادران و خواهرانت که گرفتار و گرسنه‌اند، امنیت نداره، سلامت نداره، ازدواج نمیتونه بکنه، سن پسر و دخترش بالا رفته، نمیتونه اینا رو یک اتاق اجاره کنه براش، تو حق نداره بشینی به نگاه کنی 6 تا ویلا داشته باشی، مال تو نیست اون ویلاها، خدا به تو اجازه نداره، حق نداری اونجا بری بشینی. اینجوری این نگاه اول اسلام. حالا میشه امام رضایی، شاید امام رضا همطوره، آقا جون امام رضا همین شعرهایی که میخونن آهی بریم پر و فلان و قوارگیری و گلگیری و از این کارا و شیر نفخش کنی، میلاد امام رضا، دهه ولایت، از امام حضرت معصومه تا حضرت رضا. شما اصلا حضرت معصومه دختر جوانی که اینقدر فشار سیاسی روش بوده که هیچ کس جرأت نمیکرد بیاد با ایشون ازدواج کنه، دختر موسی بن جعفر، و اینقدر ایشون به لحاظ معنوی و به لحاظ علمی و به لحاظ سیاسی مهمه که حکومتی که امام رضا رو دعوت کرده به اجبار مجبور شده آورده، حضرت معصوم، امام رضا نامه می‌نویسن برای حضرت معصوم که بیاید اینجا کمک من، و تو راه می‌زنن ایشون رو، خودش و همراهاشون رو می‌زنن. اینقدر این دختر خطرناک بوده، یه خانم جوانی که مجرد هم بود به شهید شد. حضرت معصومه، یک حضرت معصومه تو زنا ساختن، انگار یه خانم نشسته که پیرزنی و کاری هم بیچاره نداره، بریم اظهار ارادت کنیم، یک دستی به ذریش بکشیم بریم بهش زود. خود اینا همشون شهید شدن، کشته شدن، یک کدومشون سالم نرفتن. شیعه تنها مذهبیه که تمام رهبرانش کشته شدن. اینکه هیچ کس فکر نمیکنه برای چی اینجوریه، برای چی تمام ائمه ما رو کشتن؟ برای که همشون سیاسی بودن، همشون عدالت خواه بودن، همشون درگیر با حکومت ها بودن، همشون درگیر با ثروت و قدرت بودن، همشون کنار انسان مظلوم بودن، همشون کشته شدن. تازه امام زمانم که نیست، وعده یه که بیاد ترتیب همه قدرت ها و سرمایه داران عالم رو بده، او هم کارش اینه، جهان مملو و از بیعدالتی رو میخواد به سمت عدالت، عدالت رو مستقر کنه، او هم یعنی یک انقلاب بزرگ جهانی، انقلاب جهانی در پیشه. خب اهل بیت دارن اینجوری نگاه میکنن، ما شیعه اینجوری نگاه میکنیم. او میگه اصلا تو جانشین فقیری، شریکت او، او اموال او دست تو، بعد کاراشونو بکنن حلال و حرام نمیفهمیم، پول و عیاشی و مسابقه ثروت گذاشتیم با هم، مسابقه ثروت تو اقتصاد، مسابقه قدرت تو سیاست، نمیفهمیم که بابا امام رضا میگه ثروت و قدرت هر جا هست خطر از ترس بترسید فرار کنید. امام رضا میگه در هر رکه یده دست شده کن داد گفت وا ویلا، هر چی دست من میاد من وا ویلا میکنم که آیا مسئولیت رو انجام دادم در مورد اینا. این میشه عدالت. کسانی که حقوقشون غصب شده کیا غصب کردن؟ ما غصب کردیم. مگه مظلوم بدون ظالم وجود داره تو جامعه؟ او کارگری که برای من کار میکنه و من میفهمم حقش بیشتر از اینه و نمیدم، خب او مظلوم هست، ظالمش کیه؟ منم. او کسی که گران میفروشه، او کسی که مسئولیتی رو به عهده میگیره درست انجام نمیده، او کسی که استادی که پایان نامه قلابی بدونه که وقت بگذاره مشاوره میده و اسمش روی 600 تا پایان نامه هست و هیچ کدوم هم درست نپیگیری کرده، نه نگاه میکنه اصلا این پایان نامه به چه درد این مردم میخوره، کدوم مشکلی جامعه رو حل میکنه. همینطور هر کسی هر جا که هست، اون روحانی عالم دینی که به قدر کافی کار نمیکنه به وظیفش اینا. بعد فرمودن این آیه که خدای متعال میفرماد ان الله لا یظلم، ان الله لا یظلم الناس شیئا، خداوند به مردم به انسان ها هیچ ستمی نمی کند. میگن نکره در سیاق نفی، حالا جالبه همه میگن آقا اینا لحاظ ادبی نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، یعنی هیچ ظلمی خداوند به انسان نمی کنه و نکرده به بشریت. پس این جامعه ها، این همه میلیون ها، صدها میلیون انسان مظلوم تحت ستم چی هست؟ وقتی خدا میفرماد شیئا، یعنی یک میلی گرم ستم به شما نکرده خداوند و نمی کند، معنیش اینه که ستم وجود نداره، بیعدالتی وجود داره، اما ظلم وجود داره، اما ظالمش خدا نیست. هیچ ظلمی رو نمیتونی توجیه دینی و شرعی کنی، بگی خدا خواسته اینجوری باشه. خدا میگه من نخواستم. چطور میگه خدا خواسته؟ خدا خواسته شما از گشنگی بمیرین، ما از پرخوری بترکیم. خدا خواسته، تقدیر الهی بوده، مشیت خداست. خدا میگه من نخواستم، میگم نخواستی. خب چند جای قرآن میفرماد که همین یک آیه که ان الله، یا ان میاره برای که یعنی جمله مشکوکه، مثل که بعضی شک داره، هر جا احتمال شکه ان و ادات تأکید میاد. ان الله، اونایی که شک دارید، تردید دارید که خداوند به ستم راضی است، به بیعدالتی هایی راضی است، اینا جزء تقدیر و مشیت الهیه. ان الله لا یظلم الناس شیئا، خداوند به بشریت، به ناس، به کل مردم مؤمن و کافر شیئا، ذره ای ستم نمی کند، نه در دنیا نه در آخرت. یعنی هیچ ظلمی را حق ندارید به پای خدا بنویسید و به نام خدا توجیه کنید. یعنی خدا میگه هر جا عدالت هست من هستم. ظلم اقتصادی، ظلم سیاسی، ظلم در خانواده، ظلم خانوادگی، زن به شوهرش، مرد به زنش، والدین به فرزندشون، فرزندان به والدینشون، ظلم همسایه به همسایه، ظلم مالک و مستاجر به یک دیگر، ظلم استاد و دانشجو به هم، ظلم خریدار و فروشنده، هر ظلمی به هر شکلی خدا میفرماد من راضی به اون ظلم نیستم، مسئولش من نیستم، خودتونه. هر جا عدالت نیست مسئولش انسانه نه خدا. و کدوم انسان؟ اونایی که ثروت و قدرت بیشتر دارن مسئول ترن، اونایی که عالم ترن، دانشمند ترن مسئول ترن. فرمود قیامت وضعی خواهد رسید که اونایی که هرچی بیشتر داشتن بیشتر افسوس میخورن، میگن کاش نداشتیم، کاش ما تو دنیا گشنه بودیم، فقیر بودیم، کاش ما قدرت نداشتیم، ثروت نداشتیم، کاش ما علم نداشتیم. پوستمونو میکنه. اینجوری نیست که هر کی هر چی داشت هر کاری کرد کرده، شیر تو شیر نیست. برای عدالت مهمترین اقدام اصلاح فرهنگ اقتصادی ما، فرهنگ اجتماعی، فرهنگ خانوادگی ما، اصلا فرهنگ دینی ما غلطه. اینا یه دین یه چیزای دیگه‌ای میگن رهبران دین، ما خودمون یه چیزای دیگه‌ای میفهمیم و برداشت میکنیم. ما انتخاب کردیم، 100 تا حرف زدن، 2 تاشو انتخاب کردیم. مثلا گفته زیارت برید چی 4-5 تا شب، اینا خیلی هم مهمه، همش همینا رو برداشتیم، بقیه‌اش کار نداریم. خب از آن شد، بیشتر از این دیگه ادامه ندم، ببخشید، معذرت میخوام و السلام علیکم و رحمت الله.